أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
خب در مبحث مسیر سلوک الالله بودیم.
اگر جلو نرفتی، اینم یه نکته دیگه تو سلوک، اینا نکته های تذکرهای خیلی مهمه. اگر جلو نرفتی، یعنی سالک مدت هاست احساس میکنه داره در جا میزنه، احساس میکنه هیچ پیشرفتی نداره، مجاهداتش هم داره ها، اما احساس میکنه هیچی تغییر نکرد، همه آدم قبلیه، هیچ چیزی گیرش نیمت میگه. اگر جلو نرفتی بدان که در موقف هستی، خدا میداند که این موقف ها چقدر برای سالک مفید است. چون وقتی پشت در بسته قرار میگیره سالک، خدا میدونه چقدر بزرگ میشه، چون اون عطاهای بزرگ خدا رو ما ظرفیتشو نداریم، خدا هم دریغ نداره به ما بده ها، منتها ما ظرفمون توشون چیز جا نمیگیره. خب بس باید چیکار کنه؟ باید پرظرفیت ترمون بکنه. چجوری پرظرفیت ترمون میکنه؟ پشت در نگرمون میداره، در ما نمیکنه، میگه پشت در وایس یه مدت صبر کن. این صبری که پشت در میکنی، احساس میکنی متوقفی، در به رود بسته است، پیشرفت نمیکنی، یه همین ظرف وجودی تو بزرگ میکنه، پرظرفیتت میکنه. پرظرفیت که شدی، حالا ظرفیت داری که اون عطا رو خدا بهت بکنه. این همون انتظار فرج نیست که افضل عباداته. سالک هر کاری از دستش میاد باید بکنه، اون نفس آخر باید جونشو بکنه، اما اینجوری نیست که من زورمو زدم دیگه مشکلی نیست پیش میرم، یه جایی یهو میرم پشت در بسته هم دیگه، یه میلیمتر هم جلو نمیرم. اینجا خدا بست، خدا بست برای این که پرظرفیتت کنه، اون چیزی که میخواد بد بده ظرفیت بیشتری میخواد. میگه حالا پشت در وایس صبر، پشت در وایس صبر کن تا ظرف وجودیت بزرگ بشه. ظرف وجودیت که بزرگ شد، اون وقت در رو باز میکنه، میگه حالا بیاد، حالا بیاد. خودش هم پشت در وایس ده، بیش از اون چیزی که تو این بر بیرون در دل تو دلت نیست و التهاب داری و اشتیاق داری که این درواز شه بری تو ملاقات کنی، اون کسی که داخله بیش از تو التهاب و اشتیاق داره، او بیشتر شائقه به دیدن تو تا تو به دیدار او، شوق او بیشتره. منتها خب او میبینه که اگر الان درو با کنم خوی ظرفیت نداره، ضرر میکنه. اینه که در حالی که خودش با مثل این مادری که بچه رو بیرون دره، مادره تو خونه، اونقدر که این بچه مشتاق رسیدن به مادر و دیدار مادره، هزار برابر، هزاران برابر بیشترین مادره در واقع ملتهب و مشتاق دیدار بچه شه. ولی میدونه اگه من الان در رو واکنم این بچه ظرفیت نداره، دیگه بذاری خوده ظرفیتش بزرگ بشه. اگه درو با کنم چون ظرفیت نداره، اصلا قالب توهین میکنه، قالب توهین، ظرفش نمیگنجه توش دیگه، ظرفش رو دیدی متلاشی شد. اینه که پشت در نگرش میداره. این انتظار فرج افضل عبادات و امتی، انتظار الفرج همینه دیگه، همین پشت در وایسادن منتظره که فرج براش حاصل بشه. این انتظار فرج افضل عبادات و امته، یعنی همه عبادت هایی کردی، نمازهایی که خوندی، روزهایی که گرفتی، ذکرهایی که گفتی، چله نشینی که هر چی عبادت کردی، اونا یه طرف، همین پشت در وایسادن یه طرف، این افضل از همه اونا است. اونا هم تو رو بزرگ کرد، رسوندت به پشت در، اونا بود که تو رو رسوند به پشت در، ولی از این به بعدش مهمه. این انتظاره یه کاری میکنه که اون نماز روزه هم نکرده، چنان ظرفت بزرگ میکنه که آماده ملاقات بشی، اون موقع در رو باز میکنه، ملاقات حاصل میشه. و پس اگر جلو نرفتی بدان که در موقف هستی و خدا میداند که این موقف ها چقدر برای سالک مفید است. باید صبر کنی تا از آن رد شدی. وقتی رسیدی پشت در بسته، راهش صبر کردن، راهش صبر و انتظار. اونقدر باید صبر کنی تا در باز شد. در که باز شد مخرب میشه. حالا یکی از چیزایی که این در رو باز میکنه، یعنی اون ظرفه رو بزرگ میکنه، استغفاره. استغفار. لذا پشت در بسته که قرار گرفتی استغفار کن. استغفار کن تا از آن بگذری. استغفار یکی از دو امان این امت دیگه. دو تا امان این امت داره. یکی وجود مقدس پیغمبر اکرم، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدای متعال اینا را عذاب نمیکنه در حالی که توی رسول الله بین اونها باشی. پس وجود مقدس پیغمبر اکرم یکی از دو امان این امته. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون. دومین امان این امت چیه؟ استغفار. و خدا اینها را عذاب نمی کنه تا وقتی که اینا اهل استغفار باشن. به هر حال استغفار هم این آمادگی رو ایجاد میکنه، اون در واقع موانعی که تو باطن انسانه رو از بین میبره و خودم میتونه عبور کنه. حالا وقتی در باز شده دیگه، راه افتادی، احساس میکنی نه دیگه حالا دارم راه میرم، با این نستدم، اون وقت چی؟ اون وقت جایی صلوات فرستادنه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد حجت الفرج. همانطور که در ظاهر خداوند راه کربلا را چند وقت باز میکند تا مؤمنین بهره‌مند شوند و چند وقت میبندد تا قدر بدانند و شاکر شوند. این هست دیگه. ببینید در طول این قرنهای متمادی کربلا حسابش جداست از بقیه جاها. چند وقت راه بازه، چند وقت بسته. تو همین سالهای اخیر هم نگاه کنید که حالا صورت ظاهر دیگه مشکلی نیست، راه بازه، ولی ببینید یه هم میگن آقا مرز بسته شد، فعلا یه دو هفته سه هفته یه ماه مرز بسته، دوباره باز میکنه. دقت میکنه این کاریه که خدا داره میکنه. صورت ظاهر شما این نمیدونم حکام و نمیدونم قاصبان و اینا رو میبینید، الا نگاه توحیدی داشته باشید، خود خدا داره میکنه. چرا؟ چون وقتی راه باز میشه خیلی راحت ارزون، شما میخوای بری مشهد اونقدر بیشتر خرج میشه تا بخوای بری کربلا، راحت میری و خوش میگذره. کم کم ارزش اون چیزی که در اختیارت از نظره مخفی میشه. لذا ببینید راجع به کربلا، اصلا اقامت تو کربلا میگن مکروهه. چرا؟ چون برای آدم عادی میشه، هر روز صبح از خونش میاد بیرون گنبد بارگاه ابا عبدالله رو میبینه، براش عادی میشه، قدرش رو نمیدونه. کمان که اونایی که کنار ائمه زندگی میکردن اون جلالت قدر و عظمت و ارزش ائمه از چشمشون مخفی میشد بسیارشون، مگر بزرگانی که اونا اهل معرفت بودن. ولی فکر میکردن خب حالا امام هم یک کسیه مثل ما، دو تا چشم داره، مثل دو تا گوش داره، دست داره، پا داره. کم کم اینجوری میشدن. رضا دیدید بعضی ها چه بی ادبی هایی هم میکردن، ایراد میگرفتن از کار امام، جلوی امام میایستادن، مخفی میشه. لذا کربلا اینجوریه، گفتن اقامت تو کربلا مکروه، خوب نیست آدم مقیم کربلا باشه، بیاد یه شهر دیگه زندگی کنه. بعد وقتی دلتنگ کربلا شد بره یه زیارت. حتی کسایی که زیادم میرن زیارت ها، مثل حالا این کسایی که کاروان دارن و نمیدونم امثال هر کا، اینا هم در معرض این خطر هستن که براشون کم کم اهمیتش بریزه. چون وقتی آدم اهمیتش رو نشناخت بهره نمیبره دیگه، بهره نمیبره. خدا برای اینکه بهره ببرن خلق چیکار میکنه؟ هر چند وقت یه بار میبنده راهو، اینا پشت مرز بمونن، همه وجودشون ملتهب بگن نمیشه، مرز بسته است، برگرد. مدت ها اینا تو تب و تاب بسوزن، اون وقت بعد خدا راهو باز میکنه. اون وقت که راهو باز میکنه حسابی بهره میبرن. وقتی رفتن قدر میدونن، شاکر این نعمت بزرگ میشن. در دل هم خداوند همین کار رو میکنه. چند روز بست و گشایش و چند روز قبض و گرفتگی ایجاد میکنه. این قبض و بستی که تو سیر سلوک هست دیگه. دیدید گاهی اوقات آدم اصلا حال عبادت نداره، یه قطره اشک از چشمش نمیاد، زور جون میکنه تو بلکه نماز واجبشو بخونه. خیلی آدم اصلا گرفته است، مثل که گذاشتنش توی دیگ دمکنی هم گذاشتن روش خفص است، مثل که در آسمونا بسته است برون. اصلا گرفته یه چیزی مثل که گوشت بی روح شده. بعضی وقتا اینجوری میشه ها، بعضی وقتا نه، چنان فضا باز و حال خوش و توفیق عبادات و کلی کیف میکنه. این قبض و بست همونه. لازمه سیر و پیشرفت هم قبض هم بست، این دوتا لازم و ملزوم هم. مثل سیم فاز و نول برق هست. ببینید سیم فاز تنها نمیتونه این لامپ رو روشن کنه، سیم نول هم نمیتونه روشن کنه. فاز و نول که کنار هم قرار میگیرن اون چراغ روشن میشه. قبض و بست کنار هم که قرار میگیرن اون نور در قلب مؤمن روشن میشه. دقت کردین؟ لازمه سلوک هم قبض هم بست، هر دوتاش لازمه، هیچ کدومش به تنهایی کافی نیست. قبض اون راوندوناییه که تو حال معنوی و توفیق عبادات و طاعات و این حرفا دست میده، که هم از درون میبینی اصلا حال نداری، هم در بیرون توفیق عمل نداری، هم اصلا میبینی همه مثل که اصلا گرفته شده ازت، چند ساعت خوبی میرفتی میبینی اصلا مثل که اصلا میری در جلسه میگن آقا ببخشید تعطیلی، فلان رفیق خوبه با حال میگه خب برم اونجا اقلا یه دقیقه بشینم پلوش یه حالی بکنم، میری در خونش میبینی کسی نیست، رفته مسافرم، اصلا همه در رو خدا بسته، قبض بسته بسته. بعضی وقتا نه، میبینی از در و دیوار میباره برای چیزه. این قبض و بست هر دو لازم. حالا بعضی از عرفا که میگن اصلا سالک در حال قبض بیشتر رشد میکنه تا در حال بست، چون تو حال بست ممکنه یه کمکی خلاص حظ نفس وجود داره دیگه، یعنی همین نماز با حالی که میکنه یه کیفی هم میکنه، این نفسه داره کیف میکنه دیگه، این گریه با حالی که کرد خود یه کیفی هم کرد دیگه، این نفسه داره کیف میکنه. دقت کردین؟ این حظ نفس در واقع میاد شریک عباداتش میشه، خلوص عبادت رو از بین میبره، خلوص طاعت از بین میبره. اما تو قبض چی؟ تو قبض هیچی کیفی نمی کنه که، همش داره زجر میکشه. مثلا اونجا خیلی خالص تره، رشدش هم بیشتره. میگن تو قبض رشد بیشتره برای سالک، وقتی که راوندون میشه، وقتی که ابری میشه آسمان دل سالک، ابر چیزایی میاد میپوشونه این آسمان دل او رو، هیچی دیگه پیدا نیست. اونجا رشد بیشتری داره میکنه، چون دیگه از خودش داره رها میشه، دیگه از خودش بدش میاد، میگه اه من چنین و چنان، به خودش بد و بیرام میگه، این داره آدمو حجابه رد میشه دیگه، میگه خدا چیکار کرد تو اون عبادات خوب و اینا، چه بسا اینا رو پای خودش مینوشت و بله ما اهل سلوک و اهل ریاضت و اهل توفیقاتیم و نمیدونم، بله شما چه خبر داریم، ما چه نماز شبایی با حالی میخونیم و فریچ نره، همه رو به پای خودش داره نمیست. اما تو حالت قبض هیچی نداره که بخواد به پای خودش بنویسه. این قبض و بست هر دو با هم ترکیبشون روشت میافرینه، مثل جاده میمونه که هم سرازیری داره هم سرباله. تو الان میخوای بری مشهد زیارت امام رضا علیه السلام، راه میفتی تو جاده خراسان، خب بعضی جاهای این جاده سرازیریه، بعضی جاها هم سرباله. هر کی میخواد به خراسان برسه، به مشهد برسه، به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام برسه، هم سرازیریه این جاده رو باید پذیرا باشه، هم سربالاییش، هر دو شو. دقت کردین؟ هر دو لازم و ملزوم همان تو سیر. اگر طلب سالک سر جاش هست، اون طلب خدشه دار نشده، دل سرد نشده، سست نشده، پشیمون نشده، با همه وجود مشتاقه، اما احساس میکنه نه داره سرازیری میره اصلا خیلی. حالا اون قبلی که گفتیم اگر احساس کردی متوقفی روش نداری، داری چیزای بزرگ دریافت میکنی از خدا. اینجا که احساس میکنی متوقف هم نیستی، خیلی چیزایی که قبلا داشتی هم همه از دستت رفت. اون نماز شبای باحالی که میخوندی دیگه اصلا نمیشه بخونی، اون حال خوشی که قبلا داشتی دیگه هیچ کدومشو نداری، مثل که اصلا داری سرازیری میری عوض سربالایی رفتن. دقت میکنی؟ اگر اون طلب سر جاشه نگران نباش، رسیدن به مقصد لازمش همین هم هست. این سرازیری ها انسان را از اوج به خودپسندی حفظ میکنه که گفتیم براتون. اوج به چنان انسان را از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی بلا استثناء، هرچی معصیتی ما تو ذهنتون میتونی فکر کن، هیچ معصیتی اونقدر نمیتونه انسان را از خدا دور کنه که اوج به عبادت، اوج به طاعت میتونه آدم از خدا دور. خواهی تو این قبضه او عجبه رو ازت گره، او غرور رو گره بزن، چیزهای بزرگ داره تو همون جا میتونه. پس چند روز بست و گشایش و چند روز قبض و گرفتگی ایجاد میکنه، چند روز حال عبادت دارید و چند روز از عبادت و نماز خودتان خوشتان نمی آید، اصلا هیچ لذتی نمیبری از عبادته، اصلا بدت میاد، خیلی نماز بود نخوندم. اگر دیدید که حال عبادت ندارید خیلی شلوغ نکنید و صابر باشید، چون تو قبض باید صابر بود، تو بست شاکر صابر باشید، چون خدا که صانع و پرورنده ماست، خدا رب ماست دیگه، خدا داره ما رو میپرورانه، دائما دستن در کار، کل یومن هو فیشن، هر لحظه خدا دستن در کار پروراندن ماست از راه‌های مختلف، ما رو می‌پرورند. چون خدا که صانع و پرورنده ماست، برای رشد دادن ما این کار را کرده است. یعنی تصادفی پیش نیومده این قبض که کلافگی نشون بده. اون رب خبیر تو میدونه که الان از ذر روحی رشد تو مستلزم قرار گرفتن در چه حالتیه، اون حال رو پیش آورده. تصادفی که پیش نیومده که اینا، مناسب ترین چیز بر رشدت رو پیش آورده، حالا چه در جنبه های ظاهری پیش میاره خدا، چه در جنبه های باطنی. چه در جنبه های ظاهری یه روز آدم رو ثروتمند میکنه یه روز فقیر، یه روز انسان رو سالم میکنه یه روز مریض، یه روز آدم رو قدرتمند میکنه یه روز ضعیف، یه روز انسان رو محبوب و مشهور میکنه یه روز گمنام. چه در بیرون این کارا رو میکنه با آدم برای رشد آدم، چه از درون این کار رو میکنه، یه روز قبض یه روز بست، اینا همه دست خودشه، کسی دیگری که کاری نیست. و اون میدونه که دقیقاً این آدم الان به چه چیزی نیاز داره برای رشدش. وقتی آدم اینو فهمید دیگه شروع نکنه دیگه، خدای نکرده نریم با خدا دعوا کنیم که خدای چرا ما تو عبادتمون حال نداریم. تو عبادتتو میکردی برای اینکه با خدا رفیق شی، حالا سر عبادت کردن با خدا داری دعوا میکنی. وقتی هم که راه باز شد و کار روی دور افتاد، شکر کنید و بهره ببرید. یعنی وقتی هم راه باز شد، حالت بست آمد، شکر کنه، یعنی به پای خدا بنویس و شاکر خدا باش، نه به پای خودت که مغرور بشی و منم بزنی. در سیر الالله عجله کردن و تقلا و فشار آوردن نه تنها نتیجه ای ندارد، بلکه راه را مسدود میکند. اینم نکته بسیار. تو این مسیر عجله کردن بسیار چیز بدیه. شتاب زدگی چیه؟ اینه که قبل از اینکه چیزی اون زمان مناسبش طی بشه، شما انتظار اون چیز داشته باشی. این شتاب زدگی. خب این سلوک یه مراحلی داره، این تحولات درونی شما یه مراحلی داره تا اون طی نشه که به اون نتایج نمیرسی شما. این که عجله داری، شتاب زدگی داری که زودتر این کار بشه، خب چون این اتفاق نمیفته، انتظار تو برآورده نمیشه، دل سرد میشی، سرخورده میشی. دقت کردین؟ رضا العجلتو من الشیطان و تعنی من الرحمن. عجله کار شیطونه و تعنی کار رحمانیه، کار خداییه. منتها این عجله نداشتن به معنی بیحالی و سستی و فعال نبودن نیست. نه، سالک اهل تلاشه، اهل کوششه، وجودش مثل آتش فشان میمونه. پس طبق الخیرات سبقت میگیره تو خیرات. ولی ذالکه فلیتنافس المتنافسون. تنافس میدونی یعنی چی دیگه؟ اسب که داره مسابقه میده نفس نفس میزنه. این نفس نفسی که تو مسابقه میزنه رو بهش میگن تنافس. یعنی اینجوری باید سالک حرکت کنه تو سیرش. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنه، سبقت میگیره. و سابقون از سابقون اولئک المقربون. ببینید سالک بسیار پر جنب و جوش و پر تلاش و خروشه، اما عجله نداره. یعنی فعالیت رو میکنه در نهایت توانش، مجاهدات رو میکنه، اما شتاب زدگی نداره که خب چرا نتیجه حاصل نشد و حالا که نشد پس من دل سرد شدم و ول کردم. چون نتیجه عجله همینه دیگه، که اون چیزی که شما شتاب داری، این درختی که باید میوه مثلا ظرف دو ماه برسه، شما میخوای یه شبه این میوه بده، خب نمیده. وقتی هم نداد انتظارت برآورده نشد، سرخورده میشی، دل سرد میشی. خب این عجلهش که بس در سیر الله عجله کردن، این یکی. دوم تقلا و فشار آوردن. تقلا و فشار آوردن این که من فکر کنم با زور زدن زیادی زودتر به نتیجه میرسم، اینم اشتباه. فشارهایی که بعضی از افراد این مسیر به خودشون میارن، فشارهای بدون قاعده، بی رویه، بیش از حد، شبا رو تا صبح هر شب بیداره، روزا رو هر روز روزه هستم، دائما داره ذکر میگه، اصلا به خودش استراحت نمیده، به خودش در واقع فرصتی نمیده برای تمدید قوا. فکر میکنه اینجوری در واقع متراکم کار کنه زودتر به نتیجه میرسه. این اشتباه بسیار بزرگیه، بسیار بزرگی. در سیر الالله عجله کردن و تقلا و فشار آوردن نه تنها نتیجه ای ندارن، بلکه راه را مسدود میکنن. یعنی چی؟ یعنی با این زوری که تو داری میزنی، این فشاری که به خودت میره، خب بابا این بدن انسان یه طاقتی داره، این سیستم عصبی انسان یه ظرفیتی داره، وقتی بیش از حد بهش فشار آوردی، خب از پا در میاد، میفتی مریض میشی، فردای بیمار جسمی عصبی. خب دیگه نه سیری، نه سلوکی، نه دنیایی، نه آخرتی، نه ظاهری، نه باطنی، از همه چیز باز مونده. راه که باز نشد، هیچی رابندون هم ایجاد شد، راه مسدود شد. این فشارای بیش از حد نتیجهش اینه، محرومیت میاره. فکر نکنید که فشار بیش از حد، زور زدن بیش از حد راه رو باز میکنه، در میبنده بر روی آدم، در میبنده. تو کتاب رحت و شهیدی داری مثال زدم براتون، یادتونه دیگه، گفتم شما توی اتاقی هستین که این اتاق درش به سمت داخل باید باز شه، درست؟ ولی شما فشار میارید این در رو برای اینکه در رو وا کنید برید بیرون، متا هولش میدید به جای اینکه در رو بکشید به سمت داخل، به سمت خودتون تو اتاقی دارید هولش میدید، فکر میکنید با این فشار آوردن به در، در باز میشه. خب هر چی بیشتر فشار بیارید، در بیشتر کیپی میشه. بیا عقب معده بایست، اون وقت خود در باز میشه. دقیق کردیم؟ گاهی اوقات این فشار آوردن ها اینجوری ها بیشتر در رو کیپ میکنه، راه رو میبنده تو سیر و سلوک، راه بندون ایجاد میکنه. آنچه راه را باز و نزدیک میکند ادب و تواضع. ادب و تواضع. بیا مؤدب این عقب وایسا، این فشار رو نیار بده، وقت ببین اون کسی که میخوای در رو بکنی بری ببینیش، خودش از تو در رو باز میکنه، در باز میشه، وقت میری داخل راه. الان این فشاری که از این وقت تو داری میاری، گفتم در رو کیپ میکنه، این فشارهای اینجوری راه بندون ایجاد میکنه. از خدا و اولیاء خدا با زور نمیتوان چیزی گرفت، خیالتون راه، چه از خود خدا چه از اولیاء خدا. من دیدم بعضی وقت و بعضی زمین، حالا افرادی که تازه با این بادی آشنا شدن، حالا خدا بهشون روزی کرده به محضری بزرگی رسیدن، ولش نمی کنن، زلش می کنن اینا. صبح شب این بر اون بر فشار، یلا یه چیزی به ما بدیم فلان یه کاری بکنیم برای تو. فکر می‌کنی با زور به چیزی میرسی؟ بیشتر خودتو محروم می کنی، بیشتر خودتو محروم می کنی از خدا و اولیاء خدا. با زور هیچی نمیشه که فشار نگیر، برو عقب مؤدب بشی، نمی سرت کشکون بشی. اگه او ولی خداست که میدونه چه خبره، تک تک در شماها رو میدونه تو درون شما چی داره میگذره، لازم نیست بری حتی به زبانم بگی، اما حال تو حرف میزنه با او. این که تو رفتی چسبیدی بهش، ولش نمی کنی، مزاحمش شدی، اذیتش داری میکنی، بدتر هم او رو اذیت میکنی هم خودت رو محروم میکنی. بی ادبیه این فشار آوردن و این. گفت از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف. به خانه اهل بیت تنها با ادب و افتادگی میتوان راه پیدا کرد. اگه میخواید اهل بیت تو رو راهت بدن تو خونه خودشون، راهش ادب، راهش افتادگی و فروتنی. خودت دست خالی ببینی، ولو عبادت جن و انس رو در همه تاریخ یک تنه انجام داده باشی، یا خودت دست خالی، دست خالی ببینی، هیچ هیچ ببینی، هیچی نداری، هیچی نداری. اینجوری باش، اینجوری دست خالی برو در خونه شون، همونجا مؤدب وایس و پشت در. دیدید دیگه تو داستان شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، او صحابه حضرت دم در بود دیگه، خب صدای گریه ها که اومد حضرت به امام مجتبی فرمودن عزیزم بگو اینا بره. خب حضرت آمدن فرمودن پدرم حالش خوش نیست، فرمودن شما بره. خب رفتن جمعیت، اما یکی از اصحاب مون پشت دن. دوباره صدای حقیق و گریه او رو امیر المومن میشنیدن، فرمودن عزیزم حسن جان بگه نگفتی اینا بره. از که چرا پدر؟ فرمودن برو ببین کیه. آمدن دم در، دیدن آره یکی از اصحاب پایستده هق هق گریه. فرمودن میگه نگفتم پدرم؟ فرمودن که شما پدر. آخه من کجا برم؟ همون شب رو برگشتن به پدر گفتن که پدر جان فلانی دم در بایسته و دیگه من پای رفتن من. خب دیدی چی شد دیگه؟ حضرت فرمودن خب حالا که اینجوری شد بهش بگو بیاد تو. ببینید با ادب، با شکستگی، با افتادگی راه میدن تو خونه اهل بیت. به خانه اهل بیت تنها با ادب و افتادگی میتوان راه پیدا کرد، همچنان که سلمان راه یافت. دیدید دیگه سلمان این که شد سلمان و منا اهل بیت، این مال ادبش بود، مال افتادگیش بود، مال دستخالیش بود. دیدید وقتی سلمان از دنیا رفت امیرالمومنین رو کفنش چی نوشت دیگه؟ وفدت الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیم، وارد شدم بر خدای کریم در حالی که هیچی ندارم، دست خالیه، دست خالی، نه حسنه و عمل خیری دارم، نه قلب سلیم دارم، با دست خالی دارم میرم پیش خدا. این دست خالی بودن، این افتادگی، این ادبی که سلمان پیش کرد سبب شد خود اهل بیت از تو در وا کردن، گفتن سلمان بیاد، سلمان و منا. همچنان که سلمان راه بود، این عمر بود که خواست با فشار زود و شکستن در وارد خانه اهل بیت. اون یه پارچه غرور بود، یه پارچه منم بود، یه پارچه زورگویی و قلدری بود. دیدید چه کردی؟ در محضر اولیاء خدا هم ادب و انتظار را پیشه کنید تا بتوانید از آنها بهره ببرید. با شتاب زدگی و زور و اصرار موجب محرومیت خود نشد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.